أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أرشدیم غضب در وجود انسان میتونه یک نعمت الهی باشه، و تقسیمی رو هم عرض کردم که گاهی غضب در امور حق هست، غضب در امور دینی، یا گاهی ازش تعبیر میکنن کارهای آخرتی. غضب تو این موارد با شرایطش خوبه، اما غضب برای امور دنیایی، امور شخصی نه، به خصوص غضب در امر باطل، برای کار باطلی انسان بخواد غضب بکنه، این یقینا صحیح نیست. از نمونه های غضبی که میشه گفت غضب مطلوب هست، خوب، ممدوح، غضبی است که انبیاء الهی گاهی داشتن، به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی داره که فقط غضبشون برای حق بود و هیچگاه برای نفس خودشون در تمام عمرشون عصبانی نشده. حالا به خاطر اینکه از محضر قرآن کریم استفاده بکنیم، چند آیه رو به ذهنم رسید خدمتتون عرض بکنم، و آیه اولی که میخوام بخونم غضبی است که هم پیغمبر خدا داشته و هم خدای متعال. خدای متعال که موجود کاملی است، همه کمالات رو داراست، در بعضی از آیات قرآن داره که خدای متعال غضب میکنه به بنده های خودش، بعضی از بندگانش رو مورد غضب خودش قرار میده، و همین بهترین دلیل برای اینه که ما هم باید گاهی غضب داشته باشیم. غضب مطلوب داریم، همون که عرض کردم اونجایی که غضب مربوط به امور دینی هست. حالا آیه رو انتخاب کردن که توی آیه دو تا غضب آمده، یعنی هم پیامبر غضب کرده و هم غضب پروردگار مطرحه. آیه 86 سوره طه است، وقتی که حضرت موسی علیه السلام برگشت بین قوم خودش و دید متاسفانه اینها گوساله پرست شده اند، خیلی ناراحت شد. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، به حالت غضب و تأسف از زلالت و گمراهی مردم برگشت بین مردم، خیلی ناراحت بود. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا خداوند به شما وعده نیکو نداد بهتون؟ افطال علیکم العهد، آیا پیمان جدایی من با شما طولانی شد که شما رفتید گوساله پرست شدید؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا اینکه تصمیم داشتید که غضبی از پروردگار بهتون برسه که رفتید گوساله پرست شدید؟ فاخلفتم موعدی، خب تو این آیه میبینید هم حضرت موسی غضبناکه و هم تو ذهنش فرمود آیا میخواستید خدا هم براتون غضب بکنه که رفتید گوساله پرست شدید. من به لحاظ اختصار چند تا آیه دیگه رو اشاره میکنم. آیه 152 اعراف باز خشم پروردگار هست از گوساله پرستی. آیه 81 طه خشم پروردگار و غضب پروردگار رو داره از طغیان بنی اسرائیل. آیه 16 انفال غضب و خشم خداوند است از کسانی که در مواجهه با دشمن در جبهه جنگ عقبگر میکنند و فرار میکنند. آیه 61 از سوره بقره مربوط به بنی اسرائیلیه که کافر به آیات الهی شدن و انبیا رو به ناحق می کشتن. مشابه همین آیه، آیه 90 سوره بقره هم هست. آیه 87 سوره انبیا مال جناب حضرت یونس هست که و ظنون الذهب مغاوبا. حضرت یونس زمانی که رفت از بین قوم خودش در حالی که غضبناک بود، عصبانی بود از دست مردم که نیامده بودن هدایت بشن و نمیپذیرفتن. خب این غضب حضرت یونس سلام الله علیه غضب به جایی بود از این جهت که مردم کافر بودن و نمیمدن بپذیرن، لکن یه ترک اولای هم ایشون کرد و اون اولا این بود که باید نسبت به اذیت قوم صبر میکرد، اما صبر نکرد. حضرت نوح علیه السلام 950 سال خلاصه ایستادگی کرد و صبر کرد. به خاطر همین ترک اولایی که جناب حضرت یونس کرد خب بعد گرفتار شکم ماهی شد. فکر میکنم بهترین آیه‌ای که بهش تمسک بکنیم که خداوند غضب میکنه بر بعضی از انسان‌ها آیه ایست که سوره هم مرتب میخونیم، غیر المغضوب علیهم. وقتی از خدا میخوان که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکنه، راه راست میگیم راهی است که غیر از انسانهایی است که مورد غضب خدا واقع شده. پس معنیش خداوند غضب میکنه به بعضی. اینجا شایسته است یک اشاره هم بکنم که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. یکی از جاهایی که خداوند غضب میکنه اون وقتی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها غضب میکنن، و اون جایی که خداوند خوشنود میشه کجاست؟ جایی که ملت حبیبه او سیده نساء عالمین راضی هست. خب ما باید دنبال این باشیم رضایت الهی، خوشنودی او رو شامل حالمون بکنیم. رضی الله عنهم و رضوا عنه. یه دهی هستن خداوند از اونا راضیه و خوشنودی خداوند رو در آیه 72 سوره توبه فرمود از بهشت اعظمه، از نعمتهای بهشتی بالاتر اینه که انسان میبینه خداوند از اون راضیه. نکته ای که در غضب الهی باید توجه بکنیم که مناسبت با ماه مبارک رمضانم داره، تو دعای افتتاح میخونید، اینه که خداوند وقتی که بخواد رحم و رأفتش رو نشون به انسانها بده از هر موجودی مهربان تره. اون وقتی هم که بخواد کسی رو مؤاخذه بکنه عقابش سخت‌ترین عقاب هاست. چطوری اگر دچار غضب هستیم خود رو معالجه بکنیم؟ برای معالجه دو تا راهکار علمی و عملی گفته شده. نه بزرگان معمولا دارن. راهکار علمی فایدهش اینه که وقتی انسان یه سری اطلاعاتی پیدا بکنه از ضررهای غضب، خود این اطلاعات باعث میشه که اراده انسان رو قوی میکنه، انگیزش رو قوی میکنه برای اینکه جلو خودش رو محکم بگیره. مثل اینکه فرض کنید یه غذایی برای من ضرر داره اما ضررش رو کاملا اطلاع ندارم، ممکنه که وقتی هم کسی تعرفم بکنه خب بخورم. پزشک میاد ضررها رو برام بیان میکنه، میگه این غذا 10 تا ضرر برات داره، 1, 2, 3, 4 همچه 10 تا ضرر برام میگه، همون وقت احساس کنم تو وجود من این اطلاعات باعث میشه که یه اراده جدی پیدا میکنم، میگم دیگه این غذا رو نمیخورم. پس این اثر میداره به رفتار انسان. تو معالجات صفات زشت اخلاقی هم همینه. ما 24-5 مورد الان خدمتون اشاره میکنم راهکاره علمی که همه اینا رو با هم باید بهش توجه بکنه. اما در کنار این راهکار عملی هم هست که 10 تا راهکار عملی من تمام روایت هایی که توی زمینه بود مجددن یه دوری توش زدم، با اینکه بارها نگاه کرده بودم یه دوری این مباحث رو باز مجددن نگاه کردم. از بین احادیث مختلف 10 تا راهکار عملی باش برخورد کردم. البته 2-3 تاش درشته، کسی رعایت بکنه زود به نتیجه میرسه. در این حال خدمتتونم این نکته رو عرض بکنم، راهکارهای علمی و عملی باید یه مدتی تکرار بشه. تکراره که کم کم باعث میشه که انسان فراموش بکنه غضب کردن رو. ولی اگه 1 روز 2 روز یه هفته مواظبت از خودش بکنه بعد دیگه دقت نکنه مجددا آلوده میشه. یه مدتی اگر کسی دقت بکنه بعد از یه مدتی کم کم عادت اون میشه دوری از غضب. روزای اولشو که از غضب دور میشه اسمشو میذارن کظم غیظ. کظم غیظ هنوز عادت اون نشده، یعنی باید با زحمت جلو خشمشو بگیره. یه مدتی که میره جلو، مدت عدد نداره، ممکنه برای بعضی 1 سال باشه، برای بعضی ممکنه 10 سال باشه، بستگی داره چقدر غضب توش نفوذ کرده، بستگی داره چقدر ارادش قویست برای جلوگیری، بستگی داره سنش در چه سنی باشه و همینطور. وقتی که عادت او شد، عادت یعنی مقابل خشم که قرار میگیره زمینه خیلی قوی هم براش به وجود میاد، میره ناراحت نمیشه. اونجا که عادت او شد اسم کظم غیظ عوض میشه، اسمشو میذارن حلم، و منتهای حلم اسمش کهله. حالا کهل معمولا علمای اخلاق متذکر نشدن چون یه نکته ویژه استثنایی داره، مورد قفلت واقع شده. علی حال ما همین مرحله کظم غیظ رو بتونیم فعلا در خودمون ایجاد بکنیم تا انشاءالله به مرحله حلم برسیم. مرحله حلم رو به این زودی کسی بهش نمیرسه، اما خب روش باید صحبت بکنیم. حالا راهکارهای علمی. روز گذشته مواردی خدمتون گفتم که خلاصه به عنوان اینکه آثاری که غضب برای انسان داره چیه. حالا تو معالجش هم اشاره کردم، تو معالجه اگر انسان علم داشته باشه به این ضررها، خود این علم تقویت میکنه اراده انسان رو برای جلوگیری. دیگه اینا رو اجمالا خدمت رو عرض میکنم. یکی این که بدانیم خودداری از غضب محفوظ شدن از غضب پروردگاره. اینو تو روایت هم داره، حالا اجمالا عزیزان میتونن به همون اصول کافی جلد 2 صفحه 302 از جمع 15 تا روایت که این موارد اولی که الان دارم خدمت میگم همش از اونجاست. اونطور روایت ها مختلفه، از جای گوناگونش انتخاب کردم که فرما وقتی انسان جلوگیری از غضب میکنه، یکی از پاداشای که میگیره اینه که خداوند هم دیگه به اون غضب نمیکنه. هم که بدونیم این نکته رو، آگاهیمون بره بالا، انگیزمون قوی تر میشه. دوم، بدانیم کسی که جلوگیری از غضب خودش میکنه، خداوند حافظ و ساتر آبروی او هست، آبروی او رو حفظ میکنه. من کف غضبه ستر الله عورته. سوم این که بدانیم وقتی جلوگیری میکنیم از غضب، خداوند ما رو یاری میکنه. چون بعضی میگن که ما اگه عصبانی نشیم، پس کی استق دل ما رو تو دل این بنده خدا در بیاره؟ این بنده خدا به ما ضرر زد، توهین کرد به ما، ما رو جلوگیری بکنیم. اگه بدانیم، روایت داره که خداوند میفرماد من یاری میکنم و حتی میفرماد راضی بشو به یاری کردن من، مثل که خداوند میخواد ما رو تحریکمون بکنه، فرماد راضی بشو، من که یاریت میکنم، بذار من انتقام بگیرم. فإذا ظلمت بمظلمة فرض بانتصاری بک. چهارم، بدانیم که اگر خشم خود رو مراقبت کردیم، خداوند با ما اقاله می کند. اقاله یعنی مسامحه با گناهانمون. ما یه اقاله داریم تو معاملات که من یه معامله قطعی کردم با یه کسی، بعد میرم معامله میخوام به همش بزنم، هیچ دلیل شرعی هم ندارم، میرم خواهش ازش میکنم، میکنم حق با شما، اما خواهش کنم بیا توافق بکنیم معاملات به هم بزنیم. اینو میگن اقاله در معاملات که مسامحه هست، یعنی کوتاه میاد از حق خودش میگذره. خدای متعال نسبت به انسانی که غضب خودش مراقبت میکنه اقاله میکند، یعنی مسامحه میکنه نسبت به گناهان او و از عذاب او رو نجاتش میده، یعنی از عذاب الهی که از اسباب نجات همینه. صفحه 305 هم اصول کافی است. پنجم، علم به قدرت پروردگار نسبت به بندگان داشته باشیم و حلم خدا را نسبت به بندگان، یعنی ترس از غضب او داشته باشیم که بدانیم خداوند میتونه به ما غضب بکنه. از اون طرفم خداوندی که قادر بر مجازات ماست اما حلم میکنه با ما. خب وقتی این رو دونستیم، میگیم خدای متعال که با ما اینطور رفتار میکنه، خب من با دیگران همینطور باشم. تو دعای افتتاح این جمله خیلی زیباست، الحمدلله علی طول عناته فی قوبه و هو قادر علی ما یرید. قربان خدایی که این خدا طول عنات داره، یعنی یه حلم خیلی طولانی، اونم کی؟ فی قوبه، اون وقت که غضب کرده نسبت به بندگانش، اون وقت یه حلم طولانی داره، یعنی غضب کرده اما 40 سال صبر. و هو قادرون علی ما یرید، میتونیدم تو سرش بزنه، اما یعنی 20 سال 40 سال داره مهلتش میده، اون وقت که غضب کرده اینطوریه. خلاصه تهدیدات پروردگار رو یه نمونش، و رفعنا فوقکم الطور، است که نسبت به بنی اسرائیل میبینید کوه رو بالا سرش خدا نگه داشت و گفت یالید ایمان میارید یا نه، و میتونست کوه رها بکنه بیافته نابودشون میگه، اما کوه به این عظمتی رو بالا سرشون، اینا دن کوه بالا سرش. گاهی خدای متعال این چنین لطف میکنه به بنده‌هاش که اینها دست از لجبازی بردارن، بیان به صراط مستقیم. علم به این که غضب تضعیف عقل میکنه و کسی که خواهان این نیست که عقلش ضعیف بشه، ما میخوایم مرتب عقلمون تکمیل بشه. یکی از چیزایی که عقل رو تضعیف میکنه غضبه. هفتم، بدانیم غضب کلید هر شریست. هشتم، بدانیم غضب باعث عدم حضور فکر و ذهن آدم های غضبناک، مسلط بر اعصابش که نیستن فکرش درست کار نمی کنه. نهم، غضب باعث فساد ایمانه. دهم، دخول در آتشه. یازدهم، ظاهر شدن کینه های درونیه. کینه هایی که چند سال تو درونش نگه داشته کسی هم خبر نداره، تو غضب یه وقتای بیرون ریخته میشه. دوازدهم، بیباکی و عجله در کار و سپس ندامت. سیزدهم، سبک مغزی و نادانی. چهاردهم، آشکار شدن عیبای درونی. توهین غضب یکی جایی که عیبا بیرون ریخته میشه این غضبه. پونزدهم، مریض شدن، اختلال در اعصاب، کوتاهی عمر و مرگای ناگهانی. نرسیدن به مقصد و مطلوب. در حالی که اگه عصبانی نمیشد صحبت خودشو با استدلال بیان میکرد، همه هم میپذیرفتن، اما خیلی وقتا با غضب داد و فریاد کردن تازه به نتیجه هم نمیرسه. عذاب وجدان برای کسانی که بعد فکرشون به کار میفته، البته ناراحت میشه که چرا قبلا ناراحت شده. مسخره دیگران شدن و شماتت دیگران که میبینن عصبانی شده، خب مسخرش میکنه. دوری از استدلال و حق و ثواب که ممکنه اگه عصبانی نمیشد دلیل داشته، با دلیل مطلبشو میگه، اما تو عصبانیت دیگه استدلال نمیکنه، میگه همینه که من دارم میگم، با داد و فریاد میخواد ببره کارشو جلو. و توجه به پاداش مراقبت از خشم. خب اینا که 24-5 مورد تقریبا شد، مجموعاً میخوام اینو عرض بکنم که مراقبت از خشم یکی از موارد مهمی است که ما رو به کمال میرسونه و در واقع ما رو به انسان کامل، یعنی حضرت ولیعصر علیه السلام، نزدیک میکنه. و در مقابل وقتی که انسان رعایت نکنه دور میشه. چهره ظاهری انسان غضبناک که خیلی زشته، چهره باطنی زشتره. یعنی اونایی که چشم دلشون پازه میبینن یه چهره عجیب حیوانی، مثلا یا پلنگ یا سگ، که حالت کینه اونها و خشمشون دائمیه، یه همچین حالت رو در باطن چنین افرادی میبینن. و اما در کنار این اطلاعات علمی که گفتم قوه خوبی است برای بازدارندگی ما، 10 راهکار عملی هم گفته شده. از آنها یکیش تغییر حالته. وقتی انسان عصبانی میشه زود حالتش رو تغییر بده، یعنی ثابت نمونه، چون ثابت که مونه فکرش متمرکز رو حمله کردنه. ولیکن اگر حالتشو عوض کرد چه بسا تأثیر میذاره رو این که حالت روحیش هم که حالت انتقام بود اونم عوض بشه و فروکش بکنه. اینو تو احادیث مختلف داریم. اهل بید علیه السلام میفرمودن اگر انسان ایستاده هست در حال غضب بنشینه، که اگر نشست دیگه این آتش شیطان ازش فروکش میکنه میره، و اگر نشسته هست و داره عصبانی میشه بایسته، و ان کان جالسا فلیقم. در اصول کافی تا همینجاست روایتش، اما تو جلد 73 بهار صفحه 264 یه جمله اضافه هم داره، فرمود اگر غضب با این تغییر حالت ازش از بین نرفت بخوابه، فان ذهب عنه الغضب و الا فلیزتجع، به پشت بگیره صاف بخوابه. وقتی که کاملا غضبش میره دیگه تو حالت خوابیده دیگه نمیشه کاری بکنه دیگه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله میفرمان تو بحث غضب، اینا رو باید دقت بکنیم. ایشون میفرمان این معالجات عملی مال قبل از شدت غضبه، ولی اگه آتش غضب اون تنورش کاملا شعله ور شد، عقل انسان دیگه کار نمیکنه که این معالجات به کارش بیاندازه. حتی اگه بغل دستشم بهش تذکر بده، بگی بخواد مثلا تا غضب از دور بشه، یه توهینم به اون میکنه، یه حملم به اون میکنه. لذا هر کاری کردیم قبل از اینه که شعله ور بکش، یعنی مینه بگو مگو شروع شد، مثلا یه زن و شوهرت بله غلچن وقت یه باری شروع میکنن با هم یه سری نزاهایی دارن، میدونه که الان ادامه بده کار به اونجا کشیده میشه، بگیره تا آغاز بگیره بخوابه یه مقدار تمام عصبانیتش میره. دوم از راهکارهای عملی الزام به زمینه. اینم نکته خیلی مهمیه. تو اصول کافی صفحه 305 داره که دیگه این کاری به تغییر حالت نداره، میگه صرف بچسب به زمین، تکون نخور. تو دستورات که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام دادن فرمان یا علی لما تغضب فاذا غضبت فقعد، هر وقت غضبناک شدی بنشین. این چسبیدن به زمین معلومه دیگه انسان از حالت حمله کردن منصرف میکنه، چون تو حمله کردن میخواد حمله کنه، برد نزدیک بشه به اون شخص مخاطبش یا حتی میخواد کتک بزنه، اگه خودشو ملزم به زمین کرد دیگه اون کار نمیتونه بکنه. این روایتش در صفحه 18 تحف العقوله. راهکار سوم غضب بر ذی‌رحم هست. این راهکار سوم فقط مال اقوامه، نه دوستان، که دیدم یکی از کتابای اخلاقی اشتباه گرفته ترجمه حدیث رو، این فکر کرده است دوستان مثلا، نه این فقط مال خشوقومه. این راهکار سوم مثلا دو تا برادر، خواهر و برادرن، پدر و مادر، نسب به فرزند، کسی که رحم انتصاب خلاصه بینشون هست، اگر غضب کرد تماس بدنی اگر داشته باشن غضب فروکش میکنه. تماس بدنی به شرط که حالا نامحرم نباشه، مثلا مرد نسبت به مرد، زن نسبت به زنه، یا برادر و خواهرن که محرمن کلن، اگر غضبناک شدن به هم دیگه تماس بدنی کارو تمام میکنه. نسبت به ذی‌رحم فرمود فلید من فلیمسه، نزدیک بشه به او و او رو تماس بکنه با او، فان الرحم اذا مست سکنت، وقتی تماس میشه با ذی‌رحم خشم انسان فروکش میکنه، ساکن میشه. چهارم از راهکارهای عملی اینه که
انسان صبر خودش رو تقویت بکنه. قبل از هر کاری 2-3 ثانیه یا بیشتر فکر بکنه. آدمایی که این راهکار عملی رو به کار میگیرن خیلی به نتیجه میرسن. یعنی شتاب نکنه تو پاسخ، یه مقدار فکر بکنه، ببینید حالا این جوابی که میخواد بده درسته یا اشتباه. حالا فرض کنید یکی کسی میگه من تو رو میذارم، من فوری جواب ندم، یه فکر بکنم نه، حالا بهترین کلام چیست به این بگه. قرآن کریم خیلی زیبا بیانات 2 برادر رو میگه، حابیل و قابیل. خیلی زیباست که قابیل میگه من تو رو میکشمت، حابیل چی جواب داد؟ اونم گفت منم تو رو میکشم یا از خودم دفاع میکنم، نمیذارم. نه، تو جواب گفت اگر دستتو به سمت من دراز بکنی مرا بکشی، من دستمو به سمت تو دراز نمیکنم. خیلی زیباست. دوتو برادر اینطور با هم حرف میذارن. او قابیل تو شدت خشم میگه تو رو میکشم، اونم میگه تو اگه بخوای مرا بکشی من نه تو رو نمیکشم. بهترین جواب رو اگر انسان فکر بکنه، عجله نکنه تو مقام عصبانیت، و سعی کنه بهترین جواب رو انتخاب بکنه. پنجم از راهکارها، این پنجمی خیلی خوبه، از راهکارهای درشته، همه میتونن استفاده بکنن، استعمال آب. مرتب انسان دست صورتش بشوره و خوش نکنه، بذار این تر باشه، نیم ساعت دیگه دوره بره دست صورتش خوش شد، دوره بره یا مشتیاب به صورتش بذاره. و تو بعضی جاها داره وضو گرفتن، وضو هم اگه بخواد بگیره، اگه وضو نداره وضو بگیره، اگه وضو داره بار دوم هم وضو گرفتن که مستحب طوره نیست، اما اگه دو بار وضو گرفته دیگه کافیه، حالا بار سوم دیگه همین دست صورتش بشوره. خانم ها که داخل منزلن که مرتب میتونن از این روش استفاده کنن، اصلا این زمینه رو فراهم نمی کنه که عصبانی بشه، یعنی حالت خونسردی او مرتب حفظ میشه. استفاده از آب، در حدیثش داره که غضب از شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش رو آب خاموش میکند، پس غضب انسان هم با آب خاموش میشه. ششم از مواردی که باز معالجه عملی هست، سکوته. اینو در یه روایت من فقط دیدم، چون تو کتب اخلاقی معمولا ذکر نشده. در روایت داره که داء الغضب بالصمت، امیرالمومنین علیه السلام در قرار الحکمه فرمان مداوا کنید غضب خودتون رو با سکوت. دنبال حدیث هم داره و شهوت بالعقل، شهوت خودتون رو هم اگه میخواید مداوا کنید با عقلتون مداوا کنید، یعنی عقلتون رو تقویت بکنید. عقل انسان هرچی قوی تر بشه شهوتش تضعیف میشه. حالا سکوت که الان مورد بحث ماست، عزیزانی که تمرین میکنن بحث سکوت رو، ممکنه یا فرصتی بشه یکی از بحثامون راجع به همین نکته باشه. اگر کسانی موفق بشن سکوت زیاد، نه سکوت بی جاها، لا خیر فی الصمت عن الحکم، اونجایی که انسان باید حکم بکنه حرف بزنه، سکوت اونجا خیر توش نیست. اونجایی که سکوت بجاست، یعنی کلام بیجا نداشته باشه، اینایی که سکوت زیاد دارن طمأنینه و وقار اونها زیادتر میشه و وقار هرچه زیادتر شد غضب رو میاردش پایین، فروکش میکنه. هفتم از راه ها حلم و تحلم هست. فرمود اگر نمیتونی غضب خودت رو مراقبت بکنی، تحلم بکن. تحلم یعنی حلم رو با زور به خودت تحمیل بکن. گاهی انسان باید یه چیزی رو تحمیل بکنه به خودش. مثلا بعضی هستن از هوای گرم خیلی ناراحت میشه، این باید تو هوای گرم تحمل بکنه، خودش بره تو هوای گرم و این نفسش خوب ذلیل بکنه، خوب بذارت عرق بریزه، کار بکنه تو هوای گرم. یکی مثلا از خواب خیلی لذت میبرد و از بیدار شدن خواب بی موقع خیلی بدش میاد، باید خودش اینطوری ذلیل بکنه، نگذاره نفسش زیاد لذت ببرد از این. یک کسی مثلا از بوی بد خیلی بدش میاد، یکی از غذای فلان نعمت الهی است اما از غذا خیلی بدش میاد و همینطور. در از صورت فرمود تجرع بکن، یعنی جرعه جرعه فرو بده قصه های حلم رو تا آتش غضب فروکش بکنه. تجرع غصص الحلم یطفی نار الغضب. هشتم، با ذکر خدا غضب خیلی فروکش میکنه. اینم تو بعض احادیث داره که خدای متعال میفرماد یا ابن آدم اذکرنی حین تغضب، وقتی عصبانی میشی مرا یاد کن، اذکر که عند غضبی، تا من هم وقتی به تو غضب کردم تو رو یاد بکنم. در نتیجه فرمود فلا امحق کفی من امحق، یعنی تو رو هلاکت نکنم تو بین انسانهایی که هلاکشون میکنم. حدیثش در همون 304 اصول کافی. حالا اینو امروز هم دیدید دیگه، وقتی دو نفر سانوشن میگن آه صلوات بفرستم دیگه، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل چل فرجم. شما که عصبانی نشده بودید. در صورت این واقعا ذکر خدا همینه که تا به یاد خدا میفته، یاد خدا میکنه، یه استغفاری میکنه، یه اعوذ بالله میگه، استغفار و غضب فروکش میکنه. نهم، مجالست با صبوران خیلی مؤثره. این راهکار عملیه که با انسان‌های صبور انسان نشست و برخاست کنه تو روحیش اثر می‌ذاره. و دهم، چند تا راهکاره که اینا رو چون دیروز مفصل گفتم، این دهمی خودش چند چیزه، عواملی که باعث غضب میشه و ما باید اون عوامل رو گفتیم بمبارون بکنه. لذا تو این دهم خودش 7-8 تا چیزه که دیروزم خدمتتون اشاره کردم. یکی این که انسان تکبر رو از خودش معالجه بکنه، چون تکبر خیلی وقت باعث غضب میشه. حسادت از خودش دور بکنه، حسادت این که نمیتونه نعمتهای دیگرانو ببینه گاهی انسانو به غضب میکشونه. عجب از خودش معالجه بکنه، این که خودشو مستقل در دیدن کمالات میبینه گاهی باعث غضب به دیگران میشه که خلاصه میخوان اون کمال رو ازش بگیرن یا ضربه به او بزنن. تعییر، سرزنش زیاد کردن دیگران رو از خودش دور بکنه، نمیخواد ولو رفیقشه. روزی یه بار حالا بگه این کار اشتباه بود تو نمایه، بخواد مرتب بشه تذکر بده، به اصطلاح ما مو دماغش بشه، خب ناراحت میشه طرف. کثرت مزاح رو از خودش دور بکنه، به خصوص بچه ها دیدی دیگه، زیاد که با هم شوخی میکنن این شوخیش آخر منجر به عصبانیت و غضب میشه. غرور رو از خودش دور بکنه، غرور فریب خوردن نه تکبر. این که انسان فریب بخوره که کار نکرده دنبال نتیجه باشه، بعد نه به نتیجه نرسید عصبانی میشه، درس نخونده میخواد نمره 20 بیاره، عمل صالح نکرده میخواد بهش بره، رعایت قوانین رو نکرده انتظار داره بهش احترام بگذارند و کارشو را بندازه. حالا اینا رو بهش غرور میگه. انعطاف نداشتن رو از خودش معالجه بکنه، اینایی که به هیچ وجه انعطاف نداره. با رفیقش میگه حالا درسته اونجا بهتره، من ازت خواهش کنم بیا اینجا. میگه نه، حتما باید بیا اونجا. انعطاف نداشتن به خصوص زن و شوهر، ولو یه مقدار سختی هر کدام بکشن، باید یه مقدار رعایت طرف مقابل رو بکنه. اینه که انعطاف ندارن خیلی به غضب نزدیکن. تجبر یعنی زورگویی رو از خودش باید دور بکنه. تعصب، پافشاری بیدلیل رو کار، اینا هم که تعصب دارن خیلی غضبناکن. نقض عهد و پیمان، اینا هم باعث غضب میشه. و خلاصه دنیا اکبر و هم مهید، این یه چیزی که تو بعضی احادیث هم اومده، اینایی که دنیا بالاترین مقصدشونه خیلی غضبناکه. علتشونه که دنیا رو مهمش میدونه، وقتی کسی میخواد دنیاشو بگیره زود دادش میره بالا. حالا دنیا که میگم، یا خورد و خوراکش خیلی مهم میدونه، یکی پول خیلی مهم میدونه، یکی مسکنش خیلی مهم میدونه، یکی ماشینش خیلی مهم میدونه، یکی ریاستش خیلی مهم میدونه، هر کسی بالاخره یه چیز مهم میدونه. این مهم دانستن ها باعث میشه که تا یکی سم خواهد بهش در بزنه این زود داد بزنه. خب معنی که انسان غضب نشه تو اینجا ترک وظیفه هم نیست. من یه مثال ساده ای بزنم که دیروزم اشاره کردم که عاقل غضبش تو عمل است نه تو زبانش، جاهل غضبش تو زبانش. اینو امیرالمومنین علیه السلام در بحث عقل مطرح می‌فرمان. و یه مثال ساده بزنم، فرض کن یه مریض اینجاست و من هی بشنم ناراحت قصه برای این مریض بخورم. خب ناراحت قصه که کار اونو حل نمی‌کنه که، تازه به ضرر مریضم میشه. چرا؟ قصه که میخورم و فکرم مختل میشه، نمیتونم به جا مثلا براش پزشک بیارم، غذا به دستش برسونم، داروش سر ساعت بشه، اصلا یادم میره، از بس ناراحتم براش دیگه. خب ناراحت که به درد او نمیخوره که. اینجا میگن ناراحت نباش، اما شدت در عمل باشه. شدت در عمل یعنی دیگه از این فکری بی تفاوت، اما از تو عمل کوتاهی نکن، هر چی وظیفه تو انجام بده. وظیفه عملی رو بخ انسان خوب انجام میده. خب پایان صحبتم رو با یکی دو تا داستان تمام بکنم. آیت الله حسنزاده آملیشون در یه سخنرانی شهر همدانشون، چون رسمن میگفتن دیگه از این جهت غیبت نیست، خودشون مطرح کردن و پشت تلویزیونم بعد پخش شد و تو مجله هم دیدم نوشته بوده. راجع به غضب یه جمله زیبای داستان از خودشون فرمودن که من یک سال تابستان رفته بودم آمل و عصری بود میخواستم استراحت بکنم، بچه ها نمیگذاشتن، هی داد فریاد، آخرش ما هم ناراحت شدیم، پا شدیم داد زدیم سر بچه ها و بچه ها را ساکت کردیم و با خانممونم خیلی کلنجا رفتیم، با اونم تندی کردیم که چرا جلو بچه ها نمیگیریم، من میخوام یه مقدار استراحت بکنم. و خلاصه بچه ها ساکت شدن، بعد که سر صدا خوابید من رفتم تو فکر که ما تصمیم گرفته بودیم عصبانی بیجا نشیم برای دنیامون، نباید عصبانی میشدیم. و رفتم تو فکر رو اول گفتم جبران بکنیم، رفتیم یه شکلاتی چی برای بچه های گرفتیم اومدیم بهشون دادیم، از دلشون در آوردیم. اما تو ذهنم این بود که بالاخره ما یه نمره منفی، حالا این اصطلاح من عرض میکنم، بالاخره ما نباید بیجا عصبانی میشیم. این جرایان تابستون بود، گذشت آخر تابستون، از آمل اومدم تهران و از تهران سوار اتوبوس شدم رفتم تبریز دیدن استادم. استادم آیت الله الهی که برادر علامه طباطبایی بودن، منتها فامیلشون طباطبایی نبود، معروف بودن به الهی. علامه طباطبایی با برادرشون هر دو از شاگردان آیت الله اسد علی قاضی بودند. و آی قاضی شخصیتی بودند که هم در زمان حیاتشون شاگردانشون رو خیلی مراقبت میکردن، مواظبت میکردن، دستورات اخلاقی بهشون میدادن. و هم بعد از فوتشون، بعد از اینم که فوت شده بودن، آی الهی خودشون فرموده بودن، فرموده بودن ما بعد از فوت استادمون گاهی خدمتشون میرسیم و ایشون دستورات اخلاقی هنوز به ما میده که این کارو بکنید، این کارو نکنید. آقای حسنزاده به استادشون آقای الهی گفته بودن که خواهش میکنم از شما یه وقتی که پیش استادتون آقای قاضی مشرف میشید با آقای قاضی بگید که آقای قاضی از عالم برزخ یه نظارتی هم رو ما داشته باشن، مواظب ما هم باشن. چون آقای حسنزاده ندیده بودن آقای قاضی رو، شاگرد ایشون نبودن، اما از استاد خودشون با آقای الهی گفته بودن که شما اگر خدمت آقای قاضی رسیدید با آقای قاضی بگید یه مواظبتی هم از ما بکنند. و به خاطر همین آقای الهی هم سفارش کرده بودن، آقای الهی با استادشون گفته بودن مواظب آقای حسنزاده هم باشید. و از جمله جایی که مواظبت کرده بودن تو همین داستانه که آقای حسنزاده فرمودن که من از تهران سوار اتوبوس شدم، آخر تابستون بود، رفتم تبریز که برم استادم رو، چند ماهی بود ندیده بودم. همچه تبریز صبح زود رسیدم و رفتم منزل ایشون رو پیدا کردم و در که زدم خدا الهی اومدم پشت در، در رو باز کردم رفتم خدمتشون. خیلی آقای الهی هم خوشحال شدم که من رفتم اونجا و تا نشستم آقای الهی گفتن که حاج آقای آملی چند وقت پیش من رفته بودم خدمت استادم آقای قاضی، خدمت ایشون رسیدم و آقای قاضی از دست شما ناراحت بودن، گفتن که به شما پیغام بدن که با این اخلاقتون چطوری میخواد این راهو طی بکنید. ما اول نفهمیدیم چی دارن میگن، گفتیم کدوم اخلاق منظورتونه؟ آقای الهی هم گفتن مدتی پیش تو آمول چی بود از نزاعی که با خانومتون داشتید و با بچه ها داد زدی سرشون که از خواب بیدارتون کردن؟ آقای قاضی از دست شما ناراحت بودند و فهمدن به شما بگم با این اخلاقتون چطوری میخواد این راه رو طی بکنید، یعنی راه به سوی کمال با این اصلاحیت نمیشه، اینا با هم جمعش نمیشه. لذا عزیزانی که در فکر تحصیل کمالن باید خیلی اهمیت بدن به این راهکارهای عملی که امروز عرض کردم، خیلی میشه انسان استفاده بکنه. یه قضیه هم از آیت الله اسد محمد حسین تهرانی، البته من شفاهن با یه واسطه شنیدم ولیکن یه شخصی نقل میکرد که این قضیه رو خدای تهرانی در کتابشون، حالا یا بحث امامتشونه یا معادشون، میگفت تو کتابشون ذکر کردن داستان رو. حالا من چون با واسطه نقل میکنم ممکنه احتمال اینو میدم یک کم و زیاد هم نقل بکنه، چون معمولا واسطه ها کم و زیاد میشه صحبت. اگه فرمایش خود ایشون رو پیدا بکنیم از کتاب مسلم دقیق تره. اما حالا اجمالی که شنیدم اینه، آقای تهرانی میفرماد من یه موقعی سامرا رفتم برای زیارت و شنیدم که حاج عبدالزهرا که از اولیای خدا بوده اونم در سامرا حضور داره، نشانی منزلش رو پیدا کردم که برم خدمت ایشون. با بچه‌م دو نفری میرفتیم، بچه‌م همراهم بود، تو را که میرفتیم یه گاری بود خیار تازه آورده بود، بچه تا چشم به خیار افتاد گفت بابا من خیار میخوام. خیارم اتفاقا براش بد بود، مریض بود بچه. من گفتم نه واهی، میخواستم بچه رو همراه خودم ببرنش، اینم لباس ما رو هم میگرفت میکشید و میگفت من خیار میخوام، منم خیار بگیر. جلو مردم منم خیلی ناراض شدم و بچه رو کتکی زدم تا دیگه بچه منصرف شد و همراه من اومد. یه مغازم تو را دیدم که تلویزیون گذاشته مردم هم وسطان نگاه میکردن، گفتم این چیه؟ گفتن این تلویزیون گذاشته مردم، چون خوراشون تلویزیون نداشتن وسطه بودن. گفتم فیلمی که مثلا بغداد پخش میکنه اینجا سامرا داره این تلویزیون نشون میده. این هم صحنه رو ما جلو چشمون دیدیم. بعد رفتیم منزل حاج عبدالزهرا، وقتی وارد شدیم نشستیم سلام علیکم، خب ایشون هم خوشحال شد و چشمش باز بود. حاج عبدالزهرا گاهی خلاصه حرفای میزد، از جمله شروع کرد ما رو نصیحت کرد. همون اول کار هم گفت که گاهی میشه انسان یه کار خوبی رو مدتی انجام میده خیلی میره بالا، بعد یه کار زش انجام میده یه مرتبه سقوط میکنه میفته پایین. مثلا فرض بفرماید که مدتی شما کار خوب کردید اما یه بچه‌تون خیار دلش میخواد. آها به شما که من خیار بخوام شما ببینید چاره نیست میزنیش. مثال زده بودا، اما دقیقا کارش که آقای تهرانی فرموده بودن که من خیلی هم خجالت کشیدم هم گفتم تلویزیون واقعی اینه که بدون سیستم گیرنده و فرستاده خود اینجا تو خونه نشسته داره نگاه میکنه. حالا هم یا جبد و زهران من قصرم نقل کنه ازش که مرمایت الله صافی رضوان الله تعالی علیه یه موقعیشون با یکی از دوستانشون از نجف میان مسجد سهله که حاج عبدالزهرا رو ببینن، شنیده بودن اونجاست. وقت پیاده را میفتن، دو نفری پیاده را میفتن، پیاده جوری میدن که ظهر برسن مسجد سهله، حاج عبدالزهرا اونجا بود. وقتی میرسن میدن رفقاش نشستن دارن حرف میزنن، میگن چی میگید؟ صحبت سر چیه؟ یکی از اون رفقاش میگه ما میخواستیم بریم قضا تهیه بکنیم، مثلا 5 نفر بودن، حاج عبدالزهرا گفته بود راست 7 نفر قضا تهیه کنید. آقای صافی و فلانی اینا هم دارن میاندش از نجف نمدخل میان، اون هم نهار اینجا هستن و قضا اضافه تهیه بکن. خلاصه غضب خیلی انسانو دور میکنه، دیروز از که هم حبت میکنه اعمال. خب امروز روزه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بخونیم که نام از ایشون رو بردن. ان الله یقبض القبض فاطمه و یروا لرواها. پناه میبریم به خدا از اون لحظه هایی که خداوند به ما غضب کند و شاید یکی از مصادیق غضب الهی هم همین غیبت امام زمان علیه السلام باشد، که چون انجام وظیفه نکردیم باید محروم باشیم از محضر اماممون. مردم قصد خلافت کردن، کوتاهی کردن، در حالی که اگر همراهی می کردن نمی گذاشتن قصد خلافت بشد. بعید بود الان هم به غیبت امام زمانمون دچار بشیم. اما اون بحث قصد خلافت بعدم هرچه امیر المؤمنین علیه السلام اتمام حجت کردن اما مردم کوتاهی نمودن. آقا رو بردن مسجد، تهدید میکردن آقا را که باید بیعت کنید، حتی شمشیر کشیدن بالا سر آقا و تهدید به کشتن نموده. تو همون لحظه ها یه وقت دیدن دختر پیامبر وارد مسجد شدن، باورشون نمیشد چون حضرت ضربه دیده بودن، سخت جنین شده. آخه زد تو این حالت ها نیاز به استراحت داره، اما یه وقت دیدن اون بانو وارد مسجد شدن، دلیل بر مطهر بودنشون هم یکیش همینه که بتول هستن و آیه تطهیر در شأنشون نازلی، یکیش همینه که سخت جنین کرده بودن و زن نمیتونه وارد مسجد تو حالت بشه مگر با غسل نفاس، اما حضرت وارد مسجد شده. اذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، وارد مسجد شده، وقتی اون صحنه رو دیدن خشناک شدن بر مردم، خلو عن ابن عمی، دست بردارید برید کنار و الا میرم نفرینتون میکنه. همین که غضبناک شدن ستونهای مسجد از زمین فاصله گرفت که سلمان فارسی میگه یه انسان میتونست کاملا از زیر ستون رد شود. در دیوار مسجد منتظر بودن که اون حضرت نفرین کنن و این غضب الهی آثارش ظاهر شد، سکوت افتاد داخل مسجد. به خصوص قاسبین دیگه باورشون نمی شد چنین صحنه‌ای به وجود بیاد، اما یه وقت دیدن مولا فرمودن سلمان برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین کنی، خداوند پدر شما رو رحمت للعالمین فرستاده بود، یعنی اگر میخواد اسلام باقی بماند طبق دستور پیامبر باید سکوت کنی. یه جمله از کربلا بگم یا فاطمه، شما فقط دیدید شمشیر بالا سر امام گرفتن این چنین متغیر شدید. فرمودید میرم نفرینتون میکنم. عصر عاشورا چه گذشت به دخترتون زینب کبرا سلام الله علیه؟ وقتی از نزدیک دیدن شب روی سینه امام نشسته، با یه دستش محاسن امام رو گرفته، با دست دیگر شمشیر بر قفای امام فشار. بسم که العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه.